für heute.
Jo, jetzt will ich einen Spot kriegen, weil ich in Rus. Aber jetzt will ich auch vorher schon ein Kalam Khodavand so bei der Platte bestellen kann. Schau mir du nicht mit Kitabe in Jin, der Sabone Farsi, weil ihre Sabone Almanie ne wische ne schütte wurde als Ebtada. میگه چند تا کلمه کوچیک فارسی در بین اون هست. قسمت هایی هست که به زبان ارامیش هست. اما قسمت زیادی از کتاب انجیل به زبان عبری هست. و قسمت دیگه ای از کتاب انجیل به زبان یونانی نوشته شده. چون همه ما از یه همچون مکانهایی نمیاییم که اون زبان ها رو بلد باشیم. پس این کتاب ترجمه شده به زبان های ما. و ترجمه ها طبیعی هست که کیفیت های مختلف خودشون رو دارن. همیشه این تلاش رو کردن که کلام خداوند رو تا جایی که بتونم دقیق‌تر ترجمه کنم. برای اینکه ما بتونیم دقیق‌تر متوجه بشیم. اما مسیح اینو میگه. اما وقتی که مهم هست که ما تک تک حروف رو دقت کنیم چون خداوند خودش متوجه هست که حتی یک نشانه ای از اون کلام عوض نشه و یا کم نشه کم و زیاد نشه و دقیقا همونقدر مهم هست که ما کلام خداوند رو توسط روح خداوند بتونیم بپذیریم چون کلامی که نوشته شده این ما رو میتونه به اشتباهات بیشتری برسونه وقتی ما رو نتونیم با کلام با روح خداوند همراه درکش کنیم حتی یه بچه میتونه کلام خداوند رو بهتر از ما بفهمه و یا حتی یه شخصی که عالم دینی هست یه شخصی که کاملا مطالعه کرده حتی اون میتونه اشتباهی در کلام رو متوجه بشه میگه از همون بچگی رو به من فهموندن که کلام خداوند رو با دقت مطالعه
کنم
از روی تجربه میتونم بگم که این یه گنجی هست که ما نمیتونیم اون رو تکمیل کنیم بارها هزاران هزار چیز مهم وجود داره که ما میتونیم در کتاب متوجه کنیم. میگه دو مورد رو میخوام یاد کنم برای اینکه شما توسط این دو مورد بتونید دقیق‌تر مطالعه کنید. زمانی که مسیح رو در زندگی خودم پذیرفته بودم یعنی ایمانم رو داده بودم میگه یه گرسنگی عجیبی در وجودم قرار داشت که این کلام رو بیشتر بتونم مطالعه کنم. زمانی که 17 سالم شد دیگه این کتاب رو تکمیل مطالعه کرده بودم این رو هم میخوام پیشنهاد کنم که هر کدوم از شما ها اگر کتاب رو مطالعه میکنید اگر یه قسمتی اگر قسمت داستان ها و یا یک موردی رو میخواییم مطالعه کنید تکمیل مطالعه کنه نه یه قسمت بخونید بعد برید یه قسمت دیگه بعضی از چیزها رو ما زمانی متوجه میشیم که ما کتاب رو پشت سر هم مطالعه کنیم میگه چند تا مثال میزنم میگه چند مورد رو میخوام الان براتون یادآوری کنم برای مثال اولین بار متوجه شدم که چقدر داور وجود داره در کتاب داوران اشخاص معروفی مثل گیدیون و سامسون و یا این دو اسمی که گرفتن اشخاصی هستن که حتی ما در موردش اصلا نشنیم وقتی خداوند این اطلاعات رو به ما میده حتی با اسم و مشخصاتش این به معنی هست که هر کدوم از اون داستانهایی که در کتاب یاد شده مهم هست که خداوند همه اینها رو برای ما گفته و یا در قسمت دیگه از کتاب حزقیال میگه خداوند با اون شخص همیشه به عنوان پسر خداوند صحبت میکرد خطاب میکرد اینو میگه در قسمت های دیگه ای ما نمیتونیم پیدا کنیم و یه مثال دیگه ای که در کتاب مرقس از آیه اول تا از کاپیتال اول تا کاپیتال آخر یه کلمه بارها تکرار شده که در قسمت‌های دیگه کتاب ما اینو نمی‌تونیم. مثلا در آیه کاپیتال یک آیه ده نوشته هنگامی که و یا نوشته پس از این که آیه دوازده آیه هیجده ایشون هم آیاتی رو اسم بردن که در همه اونها دقیقا اون کلمه که میگه نوشته نشد. میگه این یکی از دلایلش هست که بتونید حتما زبان رو یاد بگیرید تا بتونید دقیق‌تر مطالعه کنید تو کتاب آیین.
Das ist kein Wunder. Schon 500 Jahre her.
هزار سال هست که کتاب انجیل رو ترجمه کردم به زبان آلمانی. اون زمان با دست می نوشتم. 500 سال پیش مارتین لوتر این کار رو انجام داد که دقیق‌تر ترجمه کرد. میگه اون زمان یه دفعی چاپ کتاب وسعت پیدا کرد، دقیقا مثل الان که اینترنت استفادهش خیلی زیاد شده توی دنیا. از اون به بعد دیگه کتاب انجیل رو به زبان لاتین نخوندن. میگه زبانی بود که تقریبا در کل کسی نمیتونست بفهمه، فقط رو خونی میدادن. باید کسانی که تحصیل کرده بودن میتونستن این زبان رو بخونن. دقیقا مثل الان که قرآن رو به زبان عربی میخونن ولی خودشون هم نمیفهمن. اون زمان هم همینطور بوده، فکر کردن که کلام مقدس رو باید به زبانی که قبلا میخوندن ما هم مطالعه کنیم بخونیم، ولی اگه نفهمیدم اشکال نداره. و یا فکر کردن حتی زبان لاتین مقدس هست، از قدیما مونده و ما هم به این همین شکل کتاب رو به زبان لاتین باید
مطالعه کنیم.
میگه حتی کتاب هایی که به زبان یونانی و عبری بود اونها رو هم ترجمه کرده بودن به زبان لاتین، چون همه زبانی بود که توی همین کشور استفاده میشد. میگه پس تلاش کنید یک کتابی رو استفاده کنید که ترجمهش دقیق‌تر باشه. میگه در ترجمه انگلیسی خیلی بهتر هست از ترجمه آلمانی، و یا تلاش کنید زبان آلمانی یاد بگیرید و آلمانی بخونید، چون میگه ترجمه هایی که به فارسی شده زد نقیض داخلش داره، کلماتی که درست ترجمه هست. برای آلمانی ها این مهم هست که بتونن ترجمه های مختلف رو کنار هم بذارن و دقیقتر نگاه کنن که چه اشتباهاتی داره. میگه مثالی که بهتون گفتم الان به من چی میگه؟
این گودس گایست اون چین این ایفنگیل داراف هین وایست داس آلس واس یسوس گتان هات میت دیزا ایله گتان ورد آلس بالد. واس ساگ
میگه مثال به من چی میگه؟ وقتی روح خداوند در همه انجیل ها به ما این تذکر میده، هر کاری که مسیح انجام داد، همه اونها، همه کارهایی که انجام داد دقیقا زمانی بود که سریان اتفاق افتاد. وقتی میگه از بال یعنی وقتی ما خارج میشیم از این اتفاق سریان اتفاق میاد. این به ما نشون میده که مسیح در کار خودش، الان خواهم توضیح بدن که دقیقا میتواردشون. میگه بچه ها علاقه ای به بیکاری ندارن، اما بزرگترها این چیزی هست که برای بزرگترها میتونن تحمل کنن. حتی انسان‌های تنبل این بیکاری و بیاری رو دوست دارن. میگن خب ما که کاری ندارم خدا رو شکر، اما میگه این برای مسیح معنی نداشت. و وقتی ما همه انجیل رو مطالعه میکنیم در همه شرایط، در شرایط مختلف میگه در همه شرایط که در انجیل ها یاد شده، همه اونها زمانهایی رو نشون میده که دقیقا سریعا اتفاق میفته. و میگه همه اینها در 3.5 سال اتفاق میفته. این نشون میده به ما زندگی نرمال مسیح. میگه ما اونجا نمیخونیم در مورد تعطیلات و تفریحاتی که ایشون انجام داد و یا یه جایی بشینه با یکی فقط تشویش کنه و حرف بزنه. بنابراین میگه اون مدت زمان کاری مسیح چون که اون امسال همش تقیان و انجام شد و این تا امروز تغییر نکرده. میگه امروز فقط مثال ها رو براتون بارم. Kapitel 4, Merkels.
Ich lese einen Abschnitt, aber es geht mir dabei nur um einen Vers. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa die Lampe
Kapitel 4, ayı 21.
Auf das sie...
Ayı 21, habe ich so fein gefunden. سپس ازشان پرسید چراغی را که روشن می‌کنند آیا زیر جعبه یا تخت پنهان می‌نمایند؟ نه، بلکه آن را روی پایه می‌گذارند تا نورش بر همه بتابد. همینطور نیز هرچه پنهان و ندانسته است روزی آشکار و واضح خواهد شد. اگر گوش شنوا دارید گوش کنید، دقت کنید تا آنچه را که می‌شنوید انجام دهید، چون هرچقدر در انجام آنها بکوشید سخنانم را بهتر درک خواهید کرد. زیرا هر که چیزی داشته باشد باز هم به او بیشتر عطا خواهد شد و کسی که چیزی نداشته باشد حتی چیز کمی هم که دارد از او گرفته خواهد شد. میگه دقیقا همین رو در کتاب لوقا نوشتم که در فصل 8 میخونیم از آیه 17 از آیه 16 بخوندن تا آخر 18. آیا تا به حال شنیده ای که کسی چراغی روشن کند و بعد روی آن را بپوشاند تا نورش به دیگران نتابد؟ چراغ را باید جایی گذاشت که همه بتوانند از نورش استفاده کنند. به همین صورت خدا نیز یک روز اسرار نهان و مخفی دل انسان را پیش چشمان همه عیان آشکار خواهد ساخت. پس سعی کنید که به پیغام خدا گوش فرا دهید، چون هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و هر که ندارد آنچه گمان میکند دارد نیز از او گرفته خواهد شد. میگه این به عنوان کارخونگی هستون که سوالتون رو بگید بردارید این آیه رو مقایسه کنید بخونید برای خود، میگه فرقش رو پیدا کنید. میگه همین الان این کار انجام بده. یه بار در لوقا کاپیتال 8، در مرقس کاپیتال 4 آیه 21 تا 25
und Lukas 8 16 bis 18. Was hast du gefunden?
Na, ich habe mehreres gefunden. Also Markus fängt das gleiche an mit einer Fragestellung, aber Lukas mit einer Aussage. Und dann ist mir, also ist bestimmt noch mehr aufgefallen, aber in Markus steht, seht zu, was ihr hört, und in Lukas steht, seht zu, wie ihr hört.
Genau, das ist der Punkt. Es gibt natürlich viele solche Sachen.
Frau Kronenkissen, ich auch daran. ایشون گفتن که وقتی ما کلام رو با دقت مطالعه کنیم میتونیم متوجه بشیم که منظورش چی هست، در چه زمانی کجا یاد شده. راه‌های مختلف وجود داره که با کلام خداوند چطور رفتار کنیم. برای یکی شاید اصلا معنی نداشته باشه، این برام کافی هست که توی مراسم بشینم. اون یکی دیگه میخونه خوشحال میشه حداقل یه جایی پیدا کرده، یکی دیگه خوشحال میشه که خب من میتونستم که در این قسمت نوشته شده و الان یه قسمت دیگر هم پیدا کردم. یکی دیگه میگه خب اینها شباهت ندارن به هم دیگه، اما خب یک بار یاد بشه کافی هست که تو نیاز نیست که دو بار تکرار
بشه. In der Wort Gottes, für den erschließt sich diese Wichtigkeit.
Also, wenn Sie die Kalam Khodavand ro ba deqqat so mutawajjeh beshid, baraye che kasi hast in kalam? Dar yek jumle tavassut taghyir kardan do harf, do kalim, یکی اینکه چی هست و چطور هست. مثل مهمی رو به ما نشون دادن. میگه زمانی که ما میشنویم بیشتر متوجه هستیم. شنیدن خودش خیلی مهم هست. در قسمت دیگه ای از کلام خداوند نوشته شده هر انسانی خیلی سریع میشنود، خیلی یواش صحبت کنه و خیلی یواش عصبانی بشه. اکثر انسان‌ها کاملا برخلاف این هست. اونها خیلی سریع میتونن صحبت کنن قبل از اینکه دقیق‌تر بشنون و یا اونها میشنون فقط یه قسمتی رو و خشمگین میشن به خاطر همون قسمتی که شنیدن. متاسفانه روح روان انسان ها اینجوری هست. به همین دلیل خداوند این کلام رو به ما میفرماید هر انسانی باید سریع باشه برای شنیدن و پاش رو عقب بکشه برای عکس العملی که نشون میده. میگه این سوالی درش نیست، هر کسی میتونه هر طوری که دوست داره عمل کنه. میلیون ها و یا میلیارد ها انسان دقیقاً اون کاری رو میکنن که حوصله‌اش رو دارن. اما وقتی ما پیروان مسیح هستیم پس اون حکمت مسیح رو باید استفاده کرد. و این هم یکی از دفترهایی هست که شنیدن سریع‌تر باید باشه از صحبت کردن. این به این معنی نیست که ما سکوت کنیم در شرایط مهم. سکوت کردن هم دقیقا همونطور خطرناک میتونه باشه مثل صحبت کردن. اما اینو باید متوجه باشیم قبل از این که ما صحبت کنیم، بررسی کنیم، ببینیم قضیه رو بعد صحبت. این یه طرف قضیه هست. اینجا در کتاب مرقس و لوقا به ما گفته شده به چه شکلی ما باید بشنویم. سریع باشیم برای شنیدن یه طرف قضیه هست. اما دو مورد رو باید متوجه باشیم. چی داریم میشنویم؟ چطور داریم میشنویم؟ چرا این دو تا سوال مهم هست؟ برای مثال در کتاب امثال اونجا به ما اختار داده شده از کسانی که میان در گوش یک کسی میخونن. این حقیقت داره که انسان های وجود دارن که که گوش بقیه رو پر کنن با دروغ‌هاشون، با حرفای زشتشون و یه کاره بر. میگه توی آلمان میگه این کار دقیقا شروع میشه با کلمه های تو شنیدی و ما موظف هستیم که ما چی داریم میشنیم. ما میتونیم حوصله داشته باشیم چیزای بعد در مورد بقیه رو بشنویم. میگه درآمدهایی هست که از این طریق زندگی میکنم. میگه اکثر روزنامه ها پر هست از خبرهای بد. میگه این اعتیاد انسان ها به این که بیشتر علاقه دارن خبرهای بد رو، اتفاقهای بد رو، اتفاقهای هیجانی رو بیشتر بشنن.
Es gab immer wieder solche Versuche, Nachrichten, Sendungen.
همیشه این تلاش وجود داشته که رسانه‌های رو به پا کنن تا خبرهای خوشی رو به مردم بدن. خداوند خودش به ما خبر خوش رو با کلامش میده. این دقیقا کلام مقدس اگر در فارسی ترجمه شده دقیقا همون خبر خوش انجیل هست. انجیل به زبان آلمانی دقیقا همون معنی خبر خوش رو میده. کی علاقه داره بشنوه؟ اکثر انسان ها میگن خب این واسه پیرزن ها هست. من میخوام یه چیز جدیدتر و جالبتر بشنم. یه چیزی که ماجرا باشه واقعا. و این وظیفه ماست که انتخاب کنیم چی رو میخوام بشنویم. میگه زمانی میرسه که میلیون ها انسان خدا رو تیر سوال میبرن وقتی خداوند میگه چرا متوجه نبودی اون چیز مهمی که اتفاق افتاد، اون دعوتنامه ای که افراد فرستادن برای این که بتونیم با مسیح زندگی کنیم، و میلیون ها انسان اینو پاسخ خواهند داد، مثلا وقت این کار رو نداشتم. این پر از ماجرا بود، اونقدر اتفاقهای عجیب افتاد که اصلا وقت این کار رو نداشتم. اما میگه این معذرت خواهی نیست.
Wir sind gefragt.
ما معذرت هستیم که تشخیص بدیم چی رو داریم میشنویم. هر انسانی باید تصمیم بگیره چه خبری رو میتونه توسط گوشش بپذیره. این به این معنی هست که ما نباید اون اخبار زشت، اون خبر بد در مورد کسی رو وقتی گفته میشه لازم نیست که بذاریم تو گوشمون جا بده. خیلی از انسان ها خیلی سریع عکس العملشون میدن از خودشون، و یا عصبانی میشن، خشمگین میشن، و یا دقیقا اینو در وجود خودشون میپذیرن، و یا دست به خودکشی میزنن، و یا دست به کارهای بدی میزنن. چه اتفاق میفته این؟ دقیقا اون زمانی که اونها افکارشون رو پر میکنن از افکار منفی. وقتی پاولوس در نامه فیلیپیان وقتی اون رو تکرار میکنه به ما که شادی کنید، شادی کنید، و بعد از اون تکرار میشه کلام‌های مثبت‌تر. در آخرین قسمت اگر چیزی خوشایند هست، اگر چیزی خوب هست، اگر چیزی باعث شادی ما میشه، اگر چیزی برکت میده به زندگی ما، و اگر یه کار خوبی ما میتونیم برای بقیه انجام بدیم و یه چیز زیبا، از افکار خودتون رو در این مسیر قرار بدید. میگه سالهای زیادی من خودم شخصا دپرسیون داشتم. توی اون سالها با خودم فکر میکردم خب این مقصر من نیستم، این افکار منفی خودشون میاد. احساس میکردم که نمیتونم از خودم دفاع کنم. این قسمت در نامه فیلیپیان و دو تا آیه از پیامبران، ای مردی که افکار منفی در تو قرار میگیره، افکارت رو بذار کنار، اون افکار منفی رو بذار کنار. این میگه واقعا من صدا زد به اینو فهموند که من موظف هستم به خاطر اون افکاری که در وجودم. بعدش متوجه شدم که افکار من تحت تاثیر اون چیزهایی قرار میگیره که من میشنوم، و خداوند انتظار اینو داره که افکارمون رو به سمت خوبی ها پیش ببریم، و پیامدهای طبیعی اون میتونه این شادی باشه، و خداوند میخواد که ما شاد باشیم. دوم میگه در لوقا نوشته شده که ببینید که شما چطور میشنوید. این یه چیز دیگه هست. میگه من موظف هستم که انتخاب کنم چی رو میخوام بشنوم، اما میگه باز هم ما موظف هستیم که تصمیم بگیریم که چطور میخواییم بشنویم. کتاب انجیل مثالهای زیادی رو برای ما زده. ما اینو بارها میخونیم وقتی مسیح موعظه کرد و یا معجزات و نشانه‌هایی رو برای من آورد. بودن انسان‌هایی که شک داشتن. میگه این نشانه این هست که ما چطور میشنویم. وقتی ما این تصمیم رو گرفتیم که چی داریم میشنویم، میگه باز هم ما موظف هستیم که تصمیم بگیریم چطور ما میخواییم بشنویم. ما میتونیم حقیقت رو به شکل داشته باشیم. خیلی از انسان ها این کار رو میکنند و حتی میتونن به دروغ اعتماد کنن. میگه آدم و حوا نمونه‌های بارزش هست. انسان‌ها از همون ابتدا این مشکل رو داشتن. اول اون چیزی که میشنوه و دوم این که چطور اون رو میشنوه. اونها صدای خداوند رو شنیدن و صدای مار رو هم شنیدن. میگه اینو من میگم که این اولین اشتباه اونها. هیچ کسی حوا رو مجبور نکرده بود که صدای مار رو بشنوه. اون میتونست خیلی سریع اینو کنار بذاره و بگه و نمیخوام صدای تو رو بشنوه. اما اون شنید. و مشکل دیگه این بود که اونها بیشتر باور داشتن به دروغ تا به حقیقت خداوند و تا امروز این در وجود انسان ها باقی است. چطور ما اینو میشنویم؟ میگه ما تصمیم میگیریم که چطور بشنویم. هیچ کسی نمیتونه واسه ما تصمیم بگیره که ما چطور بشنویم. نه شوهرمون، نه خانوممون، نه پاستور، نه مترجم. هر کسی شخصا خودش تصمیم میگیره که چطور بشنویم. میگه اینو میخوام تا همینجا بس کنم. میگه ما هر یک شنبه اینو یاد میگیریم که چطور بشنویم و یا چی رو بشنویم. اینکه هر کسی چه تصمیمی رو میگیره، این میگه در وجود شخصی ماست.
Wir achten und wie wir das umsetzen.